نزدیک سرحد با پاکستان کشته شدند. به اساس گزارش‌ها مسئولیت این حمله را در ایالت سیستان و بلوچستان یک گروه تندرو موسوم به جیش عدل به عهده گرفته است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که دهشت افغانان 10 نفر از نیروهای پاسدار سرحدی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی ساختند. مناطق سرحدی ایران و پاکستان در گذشته شاهد درگیری میان قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای پاسدار سرحدی ایران نیز بوده است. شورشان سنی هم در این مناطق فعالیت دارند و در گذشته حملات بر نیروهای دولتی انجام دادند. آژانس نیمه دولتی فارس گزارش داد که افراد مسلح روز چهارشنبه به سوی نیروهای سرحدی ایران در نزدیکی سرحدات پاکستان تیراندازی کردند. آژانس فارس تفصیلات بیشتری نداده است و این را هم نگفته که این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است. ولی آژانس خبررسانی تسنیم با اندک تفصیل گزارش می‌دهد که این 10 پاسدار سرحدی از سوی شورشیانی که از خاک پاکستان وارد ایران شده بودند کشته شده‌اند. تسنیم گزارش می‌دهد که گروه شبه نظامی سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در این میان وبسایت تلویزیون دولتی ایران نوشته است که این برخورد در منطقه میرجاوه ایالت سیستان بلوچستان رخ داده است. سال گذشته نیز 4 سرباز و سال 2015 8 سرباز نیروهای دولتی ایران در برخوردها با شورشیان در این منطقه کشته شده بودند. 2 سال قبل از آن گروه شبه نظامی جیش العدل 14 سرباز نیروهای پاسدار سرحدی ایران را کشته بودند. رسانه‌های ایران قبل از این گزارش دادند که گروه شبه نظامی جیش العدل که با شبکه القاعده ارتباط دارد نیروهای پاسدار سرحدی را در ایالت سیستان بلوچستان هدف قرار می‌دهند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
دردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
از ساعت 3 تا 4 پس از ظهر امروز در برنامه در امواج آزادی در مورد استعفای وزیر دفاع و لوی دریستیز افغانستان و ساعت 4 تا 5 در مورد مسافرت اخیر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به افغانستان بحث می شود. شما هم می توانید به برنامه با تماس شده و سوالات و نظریات خود را مطرح کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی پخش می شود. نخست این برنامه را بشنوید، با تعقیب آن برنامه حقیقت چیست نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. از خداوند پاک صحت و سلامتی هر یکتان آرزو دارم و شما را خوش آمدید میگم به برنامه کنونی. در این برنامه روی موضوع مرض پولیو با محترم میراجان راسخ مسئول ارتباطات پروگرام های محو پولیوی وزارت صحت عامه گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. راسخ صاحب، در رابطه با پولیو بر ما بگویند که چگونه یک مرض یا بیماری می باشه؟
تشکر. پولیو یا فلج اطفال یک نوع بیماری ویروسی است. این بیماری تفاوتش با سایر بیماری هایی است که همو ویروسی که در وجود داره او را به نام ویروسی وحشی پولیو میگه. یعنی وحشی بودن ازی به این مانا که این ویروس حد و مرز را نمیشناسه. حتی انتقال ازی آنقدر مساعد است که از یک کشور به دیگر کشور بسیار به اسرع وقت و به زودترین فرصت انتقال پیدا میکنه. همچنان این ویروس بیشتر اطفال را مورد آسیب قرار میده. یعنی اطفال چون معافیت بدنی از اونا ضعیف است نسبت به کلان سالا و کهن سالا کرده.
به هر مرض از خود یک علائم و نشانه هایی دارد. در رابطه به علائم و نشانه های مرض پلیو بر ما بگوین.
علائم و اعراض این مرض ای است که تا یک مدت را که کدام شخص و یا طفل به این مرض مصاب میشه این ویروس در بدن از جا میگیره، علائم مرموز میباشه، به این معنی که زودتر برملا نمیشه، آشکار نمیشه، فهمیده نمیشه. بعد این علائم که پیشرفته میشه اونمو کسالت، تب، استفراغ، دلبدی، در نهایتش فلج شدن اعضای بدن، اینا اعراض و علائمش است. چون این ویروس وقتی که داخل بدن انسان قرار میگیره و جای میگیره، سیستم عصبی را این مورد حمله قرار میده. وقتی که سیستم عصبی انسان مورد تهاجم این ویروس قرار گرفت، طبعا که به انسان از حرکت میمانه، با کسالت و با یک نوع درد و با یک نوع تب همراه میشه.
پس چگونه تشخیص شبه که ویروس پلیو همی شخص گرفته؟
خوشبختانه در افغانستان در طی سالهای اخیر در قسمت تشخیص و واقعه یابی امراض پولیو کارهای بیشتری صورت گرفته به نام سیستم سرویلانس یا سیستم واقعه یابی پولیو. یک بخش در پروگرام محو پولیو افغانستان وجود داره، قرار داره که هر نوع اطفالی که با اینمی علایم سردوچار میشه، مراکز صحی، نه تنها مراکز صحی بلکه حتی دیگه طبابت های سنتی که ما در کشور داریم و اوج مردم به او مراجعه میکنه و اطفال را پیش از او میبره، مثلا دم و دعا و دیگه دوای یونانی را که کسی بر اطفال و مردم تجویز میکنه، اونا هم شامل اینمی پروگرام شده. اونا اتومات راپور میده به پروگرام محو پولیو و به امون مسئولین و یا به امون ناظرین امی پروگرام. اینا پروگرام آگاه میسازن، بعدن امی کیسا و یا امی موارد واقعا یا جمع بندی میشه، بر لابراتوارای مخصوص ریفر میشه، راجع میشه و اونا در لابراتوار ای را تشخیص میکنه که آیا امی مرض واقعا پولیوس یا کدام مریضی دیگری است. متاسفانه ما در افغانستان و لابراتوار را نداریم و این واقعیت را و یامی که سار راجع میکنیم به کشورهای بیرونی، اونجا باز است، اونجا باز بر ما بازدهی ازیره، گزارش ازیره بر ما میدن.
در رابطه به انتقالش خواهی بر ما بگوین که چیگونه انتقال میکنه؟
یک چیز را میخواییم واضح بسازم که بستر امی ویروس بدن انسان است، وجود انسان است و یک نوع ویروسی که به حساب این ویروس با محیط ناسالم که در اونجا حفظ صحی از اون محیط مراعات نباشه اونجا هم جا میگیره. به این معنا که مثلا در جاهایی که اونجا امی سیستم کانالیزیسیون یا تشنابا، بدرفتا، آب خوراکش، صحیش، ایناش منظم نباشه، حفظ صحی ازی درست نباشه، اونجا هم جا میگیره. وقتی که مثال یک طفل که با این مرض مصاب میشه و از طریق مواد غایطه ایرا پیدا میکنه با آب خوراکه و یا به حساب دستای ناشسته امی طفل غذا میخوره و در او ظرف غذا با دیگه اطفال هم میباشه، از این طریق به دیگه اطفال هم انتقال پیدا میکنه. یعنی به این معنا که حفظ صحه نهایت نقش داره در جلوگیری امی مرض. ما از دو طریق میتوانیم که ممکن در صحبتهای بعدی خود به این پرداختیم که یکی از طریق واکسین که ارزانترین و آسانترین شیوه جلوگیری از این مرض است و دوم ای از طریق حفظ صحه میتوانیم که این مرض جلوگیری کنیم که اطفال ما به او مصاب نشه.
اگر شخص یا اطفال به این مرض مصاب شوه، آیا امکان درمانشان وجود داره؟
متاسفانه نه خیر، این مرض تداوی نداره. در شعارهای وزارت صحت عامه، در پیام‌های وزارت صحت عامه متواتر امی موضوع به سمع مردم و به اطلاع مردم رسانیده میشه که این مرض تداوی نداره. هرگاهی که یک طفل به این مرض مصاب شد، متاسفانه که این طفل مادام العمر معیوب خواهد بود و حتی منجر به مرگ این طفل میشه. وقتی که این طفل معیوب شد، بازونه که به حساب این طفل بار دوش فامیل، بار دوش جامعه میشه و برای تمام عمر معیوب میمانه. و یگانه رای جلوگیری این مرض وقایه ازی است که این مرض وقایه داره اما تداوی نداره.
چیگونه میتونیم وقایه کنیم؟
وقایش آسانترین و سهلترین وقایه این مرض همی گرفتن دو قطره واکسین پولیوس که به می خاطر است بس که وزارت صحت ما پروگرام محو پولیو همه ساله پروگرام های کمپاین های واکسیناسیون محو پولیو را در سر تا سر کشور و بعضا در ساحات معروض به خطر را اندازی می کنه تا ای که اطفال در برابر این مرض وقایه شوه. و وقایه ازی البته تنها با یک بار گرفتن دو قطره تتر واکسین هم ممکن نیست. این اطفال باید به کرات و مرات واکسین شوند، همین دو قطره واکسین پولیو را بگیرن تا اینکه بدن از اینا در مقابل این مرض معافیت حاصل کنه.
یگانه راه جلوگیری از مرض پولیو شما واکسین گفتین، میشه که در رابطه با انواع واکسین پولیو فرما بگوین که چند نوع میباشه؟
واکسین پولیو دو نوع واکسین پولیو داریم، یکی واکسین پولیوی خوراکی یا فمی میگویم که در جریان همین کمپاین ها همین دو قطره واکسین برای اطفال تطبیق میشه که به نام واکسین خوراکی یا پولیو فمی یاد میکنه، و دیگه واکسین زرقی پولیو داریم که او در مراکز صحی اگر احیانا اطفال باز از کمپاین های واکسیناسیون باز ببانند، باز اونا توصیه برشانی است که به مراکز صحی مراجعه بکنن و اونجا واکسین را بگیرن. و همچنان این واکسین زرقی را در شامل امی واکسین های به نام روزمره یا معافیت کتلوی که دیگه دا موده واکسین است به نام واکسین های ضروری طفولیت یاد میشه، در اونجا هم گنجانیده شده. خلاصه گفتم میتونیم که دو نوع واکسین، واکسین فمی و واکسین زرقی پولیو.
فعلا وضعیت مرض پولیو در افغانستان چگونه میباشه؟
ما نسبت به هر زمان دیگه برای محو پولیو بیشتر نزدیکتر شده ایم، به این معنا که کارهای صورت گرفته که ما تانستیم که به حساب امو واقعات پولیو را نسبت به سالهای گذشته کاهش بدیم. به طور مثال ما در سال 2016 13 واقع پولیو داشتیم و در سال 2015 20 واقع پولیو داشتیم. امسال این واقعات تا به الحال یعنی در سال 2017 به 13 واقع کاهش پیدا کرده و امید است که هرچه زودتر برای محو پولیو نایل شیم.
زیادتر این سوال در ذهن مردم خطور میکنه که چرا تمرکز بیشتر سر مرض پولیوست، چرا دیگر امراض خطرناکتر دیگه هم وجود داره؟
سوال خوبی را مطرح کردین. واقعا سوال قسمی که شما گفتین برای ما هم بعضن میرسه از چینل های مختلف. این مرض قابلیت ازیر داره که به صورت کل محو شود، یعنی یک از جمله امراضی است که این ممکن است به سطح جهان این مرض نابود شود، از بین بره. دیگه کشورها تانستن که این مرض را از سرزمین خود دور کنن، محو کنن، نابود بکنن. این مرض منحصر شده آمد تا فعلا در افغانستان و پاکستان و همچنان نایجیریا. در ایجا هم کمترین واقعیت را داریم و به می خاطر است که جامعه جهانی، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه در کل تلاشش است که این مرض را به صورت کل از بین ببره و محو کنه. مانند ازی که مثلا چچک یک زمانی وجود داشت، مردم هم مصاب می ساخت و لله‌الحمد امروز اون مرض از بین رفته، کسی به این مرض مصاب نمیشه و همچنان همین قسم امکان داره که پولیو هم یک روز محو شوه که دیگه کسی به این مصاب نشه.
در رابطه با دستاوردهایتان بر ما بگویید، تا سالیان اخیر چی دستاوردهایی داشتین؟
دستاوردها خو زیاد است، شاید از حوصله برنامه هم دور باشه که یک به یک بالای از اینا صحبت بکنیم، اما ما میخوایم که دستاوردها را در دو قسمت خلاصه بکنم. یکی این که در قسمت کاهش واقعات پولیو ما دستاورد داریم، یعنی از 20 واقع 2015 به 3 واقع 2017 ما نایل شدیم، یعنی کاهش صورت گرفته در قسمت واقعات. دیگه دستاورد ما در قسمت تقویت این پروگرام بوده. این پروگرام سالهای قبل نمیتوانست که تمام افغانستان را تحت پوشش قرار بده و او اقداماتی که لازم بود باید صورت بگیره او امکانات وجود نداشت و لله‌الحمد این سالهای اخیر ما این پروگرام محو پولیو را توانستیم تقویت ببخشیم. تمام وزارت‌های زی دخل و سکتوری را در این پروگرام ما دخیل ساختیم و همچنان در این هفته ما یک نشست را با اینمی ادارات زیربط و سکتوری داریم که در وزارت معارف است، حج و اوقاف است، سکتورهای امنیتی است، اینا هر کدامشان در این پروگرام سهم داره. به طور مثال در قسمت آگاهی دهی و یا بعضی برداشت های غلط در اینجا وزارت حج و اوقاف ما را کمک میکنه در قسمت آگاهی دهی و به همین گونه یک پروگرامی را به نام سهم ساختن مکاتب میگه که در اونجا اطفال و معلمین ما را کمک میکنه و همچنان نقش رسانه ها را هم با خود بیشتر ساختیم در قسمت آگاهی دهی.
تشکر
از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. امید میکنم که طرف توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
بف فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی. در این اواخر برخی رسانه ها از جمله رسانه های دولتی هم در پالیسی های نشراتیشان برخی مطالب و گزارش های را نشر کردند که خلاف پالیسی دولت و بر ضد منافع ملی افغانستان بوده. ای که وزارت لات فرهنگ در قبال این رسانه ها و پالیسی نشراتیشان چی مسئولیت و مکلفیت دارد، در این بحث با آن میپردازیم. در این برنامه حقیقت چیست با هاند محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ باخود داریم. تشکر باوری صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. باوری صاحب، در این اواخر رسانه های خصوصی افغانستان، تلویزیون ها، حتی برخی رسانه های چاپی دولتی مطالب را نشر کردند که در تضاد با پالیسی یا سیاست حکومت افغانستان بوده. پس وظیفه و مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ در قبال همچون رسانه ها چی بوده؟
در مورد رسانه های دولتی و رسمی به صورت کل اونا تابع پالیسی های مسلط و قوانین نافذ کشور هستند. تخطی در این مورد صورت نگرفته. اگر چنین تخطی دیده شوند، مسلماً مواجب به تعمیل قوانین نافذ کشور خواهد بود.
اما باوری صاحب، پس از اینکه حمله نیروی آمریکایی در چین صورت گرفت، من میخوایم با اسناد براتون صحبت بکنم، رسانه‌های چاپی دولتی یک تعدادشان بر ضد پالیسی حکومت، آنچه حکومت گفت که ما این حمله را کامیاب میدانیم و در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفتم، اما او رسانه‌ها بر ضد این پالیسی یا بر ضد این سخنان حکومت این حمله را تقبیح کرده بودند.
چنین چیزی نشر نشده و فقط
اما اسنادش موجود است.
ما میخواییم
در این مورد رسانه ها در اختیار ما قرار داره.
بله، ما میخواییم که ببینیم که تعبیر از عناوین تعبیر از محتوای مطلب نیست. شاید یک عنوان چنین مطرح شده باشن که کسی تعبیرش کنن که خلاف پالیسی دولتی است. مسئله دوم، محتوایی که در مقاله میاین طبعا نظریات گوناگونی در یک مقاله، در یک نوشته مطرح میشن، ولی در پالیسی عمومی دولتی، خلاف پالیسی دولتی و حکومتی هیچ نشریه‌ای نشده. فقط روز اول که خبر پخش شد، به گونه خبر چنین آمده است، نه اینکه او پالیسی دولتی.
باور صاحب، در سرمقالهشان که مربوط به خودشان میشه و دیدگاه حکومت یا دیدگاه نویسنده و روزنامه را بیان میکنه، در سرمقالهشان چنین چیز آمده بود؟
فقط در یک اخبار بوده، او هم بر ضد منافع و بر ضد پالیسی نبوده، فقط تعبیر و سوی تعبیر که از این حرکت شده بود و به مرجع که ما تخطی از نشرات داریم و دونمو مرجع مطرح شده و تعقیب دار زیر تعقیب هستن.
رسانه‌هایی که چون این تخطی را مرتکب شوند، آیا شما پیگرد اصولی و قانونی با اونا کردین؟ و اگر کردین میشه مثالش را بگوین که کدام رسانه شما مورد پیگرد قرار دادین؟
بله، ما در این مورد پیشتر گفتم که دو بخش داریم، بخش خصوصی و بخش رسمی و دولتی. ما کمیسیونی داریم، کمیسیونی تخطی در رسانه ها هست و کمیسیونی را بررسی میکنن و مطابق از اینمی اصولی که در کمیسیون مطرح هست، ما نشرات را در هر مرجعی که نه تنها رسمی و حکومتی بلکه خصوصی را هم دو وجود دو، اگر کسی شخصی و یا اداری یا مرجعی اعتراضی داشته باشن بر نشراتش، ما او را دو نمو کمیسیون مطرح میکنیم و پیگرد قانونی میشن. و میمانن یک مسئله دیگر، در بعض موارد نشراتی صورت میگیرن که مردم با خود و نشرات را بعضاً زیر انتقاد میگیرن، ولی کمیسیونی که برای جلوگیری از تخلفات ترکیب شده، ترتیب هست و دایر است، او تا زمانی که برش کسی یادداشت را نآورده کسی برش عارض نشدن، کسی برش سندی را نکردن، اونا سر به خود نمیتونن تعقیبشان کنن.
شما یادآور شدین از مردم خواستین که در صورتی که کدام تخطی صورت میگیره یا خلاف پالیسی هست شکایت بکنن، اما مردم ما شما خوب بهتر میدانیم که این جرأت نمیکنن که در برابر یک رسانه یا در برابر یک نهاد اینا عریضه بکنن، شکایت بکنن. پس وظیفه شما چی هست؟ شما چرا کنترل نمیکنین این رسانه ها را؟
بله، ما کنترل داریم. اول در اون مورد میخوایم بگویم که مردم باید بگوین، چون انتقاد میکنن باید بگوین، و اگر کدام کسی حراسی داشته باشن، حراسی امنیتی، حراسی سیاسی و غیره و غیره، اونا میتونن برای ما بگوین که با حفظ و پنهان کردن نام و آدرسشان ما او موضوع را مطرح کنیم. مسئله دوم، ما یک اداره داریم اینجا و کنترولی داریم برای رسانه ها، خاصتا تصویری و صوتی، که او را به نام میتورینگ یاد میکنیم. اونا میبینن که کدام حرکتی صورت گرفته که خلاف قوانین نافذه هست، ما او را کنترول میکنیم. این را بدون از اینکه کسی برای ما بگوید که این تخطی صورت گرفته، ما به مجردی بفهمیم که این تخطی هست، ما دو صورت خود ما اقدام میکنیم.
نهاد را که شما یادآور شدین، نهاد ارزیابی رسانه های صوتی و تصویری، تا حالا چند مورد از رسانه ها تخطی کرده باشند در این نهاد تحت پیگرد یا تحت بررسی قرار گرفت؟
این را نو تاسیس کردیم، مواد و وسایل و نیازمندی هایشان جدید هست و برشان اکمال کردیم.
اما پیش از اینکه نهاد ایجاد شد، هیچ کنترل صورت نگرفته از رسانه؟
بله، کنترل بوده با همین تعاملی که پیشتر گفتم که،
اما دقیق نبوده.
کسی باید عرض میشد و باید ادعا میکرد تا رسیدگی به ادعا صورت بگیرد.
یعنی کنترل از جانب خود وزارت نبوده؟
کنترل هم بوده، خو به حدی که باید مستندسازی شود امکانات محدود بوده، لذا تانوز نتانستن که امی مرحله را به مرحل اجرا قرار بیتن.
بله، باوری صاحب، در قسمت دسترسی به اطلاعات، چنانچه وزارت شما هم وزارت اطلاعات است و وظیفه شما همی است که البته مسئولینی که کمک نمیکنه برای رسانه و اطلاعات نمیتر، شما باید این موضوع را پیگیری بکنین. اما ما شاید هستیم با وجودی که قانون دسترسی به اطلاعات هم توشیح شد از جانب رئیس جمهور، هنوز هم رسانه با این مشکل روبرو هست. پس وظیفه شما در این قسمتی هست، چرا کمک جدی با رسانه ها نمیکنین و با مردم؟
بله، در این مورد مثلا من کمبودی ها و نرسایی های شاید بوده باشه که ما در جستجوی حل از این مسائل هستیم.
همین نارسایی ها ببخشین باوری صاحب، از جانب ادارات دولتی بوده یا در وزارت اطلاعات فرهنگ؟
ما میخواییم امیر توضیح بتیم، بنابر شرایط کنونی که مستولی هست در جامعه ما، بعضی از دشواری ها، مشکلات و موانع عمدی نیست. بنابر نبودی امکانات و یا بر نبودی شرایط مناسب ای هست، و در بعضی حالات فهم از اینکه کدام مطلب باید به چی شیوهی به اختیار ژورنالیستای محترم قرار داده شوه، این هم یک دشواری هست که در کدام کتگوری، کدام صنف از نشرات باید و اطلاعات باید به اختیار همه رسانیده شوه. قانون نو نافذ شده، وقتی مناسب کار هسته این قانون نهادی نشوه، ما طرفین را که کسانی که اطلاعات را میخواین داشته باشن اینا هم درک بکنن که تا چی سرحد اونا باید اطلاعات را بخواین.
دقیقا بحث را که شما یاد کردین بحث جداگانه هست، بالای ازو صحبت نمی کنیم. موضوع در کنار از اینکه موضوعات محرم است و رسانه ها هم این موضوع را مطابق قانون رسانه مگانی می دانند که محرم است و تقاضا ندارند که در اون مورد گزارش های نشر بکنند، اما در قسمت بعض اطلاعات که اولیه هست و نیاز مردم است، مثلا نمونه شما براتون میگم که ما چند روز پیش گزارش میخواستیم در مورد پیشرفت در پروژه تاپی داشته باشیم، اما ریاست جمهوری وزارت معدن از اطلاعات و پیشرفت‌های اخیر بر ما خودداری کردند. یعنی موضوعات بسیار عادی و کوچک هم اطلاعات بر ما نمی‌دهند. این قسمت پس شما چی کردین و چی می‌کنین؟
ما فکر می‌کنیم که ژورنالیست‌های محترم ما از نسبت به مردم عامه آگاهی بهتری دارن از اوضاع و حالات. ما فکر میکنیم هیچ مرجعی بر اساس حکم جناب جلالت مآب رئیس جمهور حق ندارن معلوماتی را که نیاز هست در جامعه او را پنهان کنن، و میمنن مسئله مشخص که مثلا در تاپی بر شما معلومات داده نشده یا در جای دیگر، ما میتونیم تعبیرهای مختلفی بگیریم. یا به من وقتی مناسب شما دوجه اقدام نکردین که معلومات بخواین.
وقت مناسب بوده جناب باوریس؟
بله، ما میخواییم امیر توضیح بیتیم. وقتی مناسب برای شما شاید بوده باشه، برای مرجعی که معلومات را به اختیار شما میگذاشتن، برای ازیا شاید وقتی مناسب نبوده.
ما دو روز مکمل تلاش کردیم.
و میمنن مسئله ایزی که شما برای یک مسئله با چنان معیار میگیرین که همه از این اجراءات دیگر زیر یک
پرسش. نخیر یک نمونه شما براتون یادآورش کردم.
سوال شما را شنیدیم، میخواین جواب هم شنیده شما. یک مسئله نمیتونن که معیار شما برای همه مسئل. شما بسیاری اطلاعات شما میبینین در رادیوها، در تلویزیونها، در اخبارها. اطلاعات است که میرسن. تمام روز تلویزیون های ما چی پخش میکنن؟ اطلاعات است. ولی اگر کدام اطلاعی شما که شما میخواین به او حد برسید، به موقعی اگر به شما نرسید، معنیش این نیست که تمام از این قانون زیر سوال بره و تمام این فعالیت ها.
باوری صاحب، در کنار از این مثلا رسانه هایی که منافع ملی در نظر نگرفتن، پس شما چرا گوشزد نمیگیرین به رسانه و چرا جلوشان رو نمیگیرین؟
بله، و همین مسئله هست. ما این مانیتورینگ تنظیم کردیم و ما در زیبه بعد بخیر با جدیتی تام میخواییم در تطبیق قانون، البته به هیچ صورت تطبیق قانون به معنی سانسور نیست، اما زمانی که درک شوند که مطالبی مطرح هست که منافع ملی ما را زیر سوال میبرن، ما برای تطبیق قانون جدی هستیم و اقدام خواهیم کرد.
شما اشاره خوب داشتین که از این پس با جدیت در برابر رسانه اقدام خواهید کرد، اما یعنی میپذیرین که تا امروز جدیت در برابر رسانه صورت نگرفته؟
جدیت به دو معنی است. یکی جدیت به معنی رفع کردن
قانون. در تطبیق قانون
یکی دور کردن است و محو کردن است که به این صورت این مسئله مطرح نیست. ما جدیتی ما تطبیق قانون است. ما دیگر هیچ جدیتی مطرح نیست، فقط چیزی که قانون رسانه ها هست، چیزی که قانون نافذه کشور ما هستن، برای تطبیق از او جدی هستن. خورد خواهیم.
بله، باوری صاحب، اگر کوتاه در پایان هم به اشاره داشته باشیم و پس از این یک قانون شورای ملی تصویب کرد که از این بعد باید به شهدای نیروهای امنیتی باید شهید گفته شود در رسانه، ولی هنوز هم ما میبینیم که کشته و زخمی یاد میکنن رسانه ها، چرا تا فعلا تطبیق نشده؟
بله، ما باز یک بار دیگه میخواییم این را بگیم که نهادی نشدن قانون زمانگیر هست. ما زیبا بعد تلاش میکنیم که تمام احکامی که به گونه قانون مطرح و تدوین شده او را تطبیق بکنم.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود بحث ای هفته حقیقت چیز. شما سخنان آقای باوری را شنیدین که گفتن هر رسانه‌ای که خلاف پالیسی حکومت و بر ضد منافع ملی نشرات داشته باشند مورد پیگرد جدی قانونی وزارت اطلاعات فرهنگ قرار گرفت و آقای باوری این اطمینان به مردم و این تعهد به مردم دادن که از این به بعد نمیگذارن که این رسانه ها یا پالیسی نشراتیشان خلاف پالیسی های حکومت باشه. تا دیدار بعد، علایار نگهدار شما. تشکر باوری صاحب.
ممنون.